ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان آماده کمک به گفتگوی افغان هاست. ژاپن از میدان نفتی آزادگان کناره گیری کرد. و هوگو چاوز امروز با رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو می کند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، آدینه شما به خیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه نگاه تازه. اما قبل از آن به چند خبر کوتاه توجه کنید. پاکستان میگوید مایل است به ایجاد تسهیلات در گفتگو بر سر آشتی‌جویی و سازش دولت افغانستان و طالبان یاری دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که اکنون در بروکسل به سر میبرد روز جمعه گفت صلح و ثبات در افغانستان به سود پاکستان است. مجتمع شرکت‌های اینپکس ژاپن روز جمعه امروز رسماً اعلام کرد که از مشارکت در طرح بهره‌برداری از میدان نفتی آزادگان در ایران کناره‌گیری می‌کند. به نظر می‌رسد که این اقدام اینپکس برای خارج نگاه داشتن نامش از فهرست شرکت‌هایی است که به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی دولت آمریکا آنها را تحریم و مجازات خواهد کرد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از قول حیدر مصلحی وزیر اطلاعات آن کشور خبر داده است که دو جوان آمریکایی زندانی در ایران به تام جاسوسی محاکمه خواهند شد. حجت الاسلام حیدر مصلحی همچنین به ایرنا گفته است که این دو باید منتظر محاکمهشان بمانند و حکم مربوط به آنها به زودی صادر خواهد شد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا قرار است امروز جمعه با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور در مسکو دیدار و گفتگو کند. چاوز که روز پنجشنبه در آغاز یک سفر دیپلماتیک وارد مسکو شد قرار است در ادامه سفر خود از ایران، اوکراین، بلاروس، پرتغال و سوریه نیز دیدار کند. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
ببین چه بلایی سرت میاری محمد.
فکر کردی بذار امروز
حالا تو میبینی. ببین یه سانتر زرینچه، یه ضربه زر مرفاوی، یه گلی به تو بزن که کیف کنی.
بابا تو دیگه کجای کاری؟
چرا
بابا اینا 20 سال بازنشسته شدن.
نه بابا
تو میگی که پس چی؟
نه بابا بازنشسته با مرفاوی زرینچه بازی میکنن دیگه برای استقلال.
میدونی چند سالشون هستن؟ میدونی
خیر حالا یکی دیگه چه میدونم میبره دیگه استقلال.
ببین ما نوک حملمون همایون بهزادیه، بعد از اون برم تو دروازه هم عابدزاده رو داریم.
همایون بهزادی همون که تو دهه 1340 بازی میکردی.
بله.
عابدزاده هم که 20 سال پیش الان نمیدونم مدت از مربی دروازه‌بان است.
خوشگلی نداره. اینا هستن.
میارینشون ها؟ دوباره میارین. برو با جمع کن. اصلا نمیدونم. به من تو نیومده فوتبال نگاه کنی. ولی خب این برنامه رو استثنا اختصاص دادیم به فوتبال.
چون خیلی خودمون فوتبال بازی میکنیم و دوست داریم. دوست داریم که به هر حال یه نقشی داشته باشیم در بازی پرسپولیس و استقلال که این
آره. داربی یا شهرآورد یا دیگه اسم دیگه هم داره.
چی فکر می‌کنم اسم دیگه گذاشته باشه؟
آره دیگه. گفتیم یکم بریم سراغ قدیمی‌ها.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته.
بعد
بریم سراغ تاریخششون. پرسپولیس یا الان بهش میگن پیروزی کی درست شده محمد؟
1321 بنابر منابعی که نداریم، چون منبعی آره. نبود.
آره دیگه رفتی توی وبسایت رسمی باشگاه پرسپولیس میزنی تاریخچه خالی، افتخارات
خالی،
مصاحبه با بازیکنان یه عکس یه بازیکنه. ولی استقلال یه ذره پرمایه تر بود وبسایتش.
خب استقلال
اسمش اول بوده باشگاه دوچرخه سواران. باشگاه دوچرخه سواران در 4 مهر 1323 در خیابان فردوسی تهران پایه‌گذاری شد که بعداً البته شد اسمش تاج و بعد از انقلاب هم شد استقلال. یه خاطره خیلی باوزه داره از اولین سفر خارجی که داشتن. 1329 رفتن افغانستان با تیم ملی افغانستان هم بازی کردن و بردن. بعد میگه که بازیکن‌ها به نوبت روی سقف اتوبوس می‌خوابیدن. بعد هوشیار نژاد بازیکن تاج از روی سقف افتاده بود پایین. بعد از 20 کیلومتر مرتب تازه میفهمن.
ولی در طول بازی‌هایی که این دو تیم برگزار کردن که 69مشو قراره که همین
جمعه انجام بدن.
خب. اولین بازیشون رو 16 فروردین 47 انجام دادن. مساوی کردن. و در مجموع بازی‌هایی که داشتن از این 69 بازی 17 بار
استقلال برده.
16 بار پرسپولیس. و در مجموع پرسپولیس و استقلال چند تا بازیاشون به جنجال کشیده و پرسپولیس زمین رو ترک کرده بازی نتیجه شده 3-0 به نفع استقلال. یکیش سال 48 بوده، یکی سال 49 بوده، یکی سال 58 بوده و یکی از جنجالی تریناش که من و تو هم یادمون میاد،
خب
بازی سال 73 بود که ریختن تو زمین و اونجا یاد بشه نتیجه 2-2 بود.
آره.
یعنی هوادارای منتسب به پرسپولیس ریختن تو زمین و بازی با نتیجه
اون وقت زرینچه بودن، زرینچه معروف
فکر کنم. آره، چون فرشاد پیوس هم اون موقع بازی میکرد. اتفاقا یکی از گلای اون بازی رو هم فرشاد پیوس از روی نقطه پنالتی زده بود.
آرشیوت هم بد نیست. قبل از اینکه پرسپولیس اصلا به وجود بیاد عقاب بوده، تیم عقاب.
نه، قبل شاهین بود.
ببخشید، عقاب شاهین باز یاد. آره. انواع پرنده ها رو انسان
میدن. شاهین بود که بعد شاهین تبدیل میشه به باشگاه پیکان، بعد پیکان میشه پرسپولیس.
بریم سراغ آقای هوشنگ دیدبان، مهمون اول برنامه. آقای دیدبان توی دهه 50 دبیر فدراسیون فوتبال بوده.
هم لهجه بارونم، رنگ زمین نمیشم از جنس آسمون.
بیشتر در مورد سابقه شکلگیری این دوتا تیم صحبت کنیم که چطور شد اصلا این دوتا تیم توی ایران شکل گرفتن، داستانشون به کجا برمیگرده؟
داستانشون به نظرم به سالهای اولیه دهه 30 برمیگرده و همون وقتاست که دوچرخه سواران تاج شده و آقای دکتر اکرامی روانشاد از سفری از تحصیلشون در انگلیس برگشتن و در ایران تصور بسیارم اینه که روی تأثیری که از تاتنهام اسپرز داشتن و از رئال مادرید و از بایر مونیخ، فکر یک تیم سفید پوشی رو که مظهر یه نوع صداقت و پاکی باشه در سر داشتن اومدن. من خیلی شنیدم که چگونه آقای دکتر اکرامی این تیم رو با همین ایده ها ساختن و بچه های تحصیل کرده ای رو دور هم جمع کردن و به تحصیل و تربیت اونا خیلی اهمیت دادن و تیم شاهین شکل گرفت. بنابراین ما در اون سالا با شاهین و تاج در حقیقت شروع میکنیم که الان رسیده به پرسپولیس و استقلال.
آقای دیدبان، اون زمان لیگ اصلا برگزار میشد؟
در اون سالا بازی های تهران فقط، 8 تیم تا 12 تیم بازی های تهران رو درست میکنن و البته یه تیمای دیگه هم داشتیم، مثلا دارایی، تهران جوان، اقبال، کیان و عقاب.
اینا قدیمی تر بودن از پرسپولیس و استقلال؟
نه، اینا همه تقریبا هم دوران. ببینید دهه 20 داخل ایران پر از اغتشاشای سیاسی و بعد از اشغال و بعد از انحلال بعضی احزاب و ایناست و در اوایل دهه 30 که جامعه کم کم آماده میشه برای اینکه برگزاری داشته باشه. امجدیه که اون زمانا حداکثر 15-16 هزار نفر جا میگرفته، یواش یواش تماشاچی میبینه. ولی من مطمئن هستم که هفته اول تماشاگر و هواخواه با شاهین شروع شده و بعد تاج هم دنباله روی اون شد و البته تا قبل از انقلاب نسبت تماشاچیای شاهین که بعدا به پرسپولیس رسیده بود خیلی ضریب بالاتری داشت از تاج، ولی حالا که میبینم این نسبت خیلی کمتر شده. دکتر اکرامی در حقیقت یه مکتب فکری هم همراه شاهین راه انداخته بود. تیم شاهین قدیم اگه شما مطالعه کنین، بیشترشون تحصیل کرده ها به مقامات خیلی خوبی رسیدن و شغلای خوبی داشتن، از دکتر برومن بگیریم تا امیر عراقی و خیلی های دیگه، آقای دکتر شکیبی و خیلی ها و بازیکنای معروف. اوج این جریانات سالهای قبل از المپیک 1964 و شاید در اون سال است که شاهین خیلی محبوب تر میشه. علت اینکه تیم ملی ایران با استخونبندی شاهین موفق میشه که بازیهای مقدماتی رو بگذرونه و برای المپیک 1960 توکیو انتخاب بشه. شاید اون زمان این مسابقات، این بازیهای مقدماتی رو باید بگیم سرآغاز واقعی بازیهای ملی که تماشاگر معمولی پشت در استادیوم صف کشیده بود، در داخل استادیوم فریاد کشیده باشه. بعد یه اتفاقی افتاد، شاهین محروم شد و شاید همین موضوع یک مقدار تماشاگر و یک مقدار هواخواه شاهینیا رو بیشتر کرد، یک نوع مظلوم قرار گرفتن. تاج خب به هر حال از یک حمایت دولتی نوعی برخوردار بود، مردم هم که معمولا همیشه طرفدار تیم‌های مستقل‌ترن. شاهین تبدیل شد به پیکان، بعد از انحلالش بازیکناش رفتن به پیکان و از اونجا بعد حدود یک سال، یک دوره یا یک و نیم دوره بازیا رفتن به پرسپولیس و از اون به بعد دیگه به عنوان پرسپولیس شناخته شدن تا حالا که تبدیل شدن به پیروزی.
شاهین اول سفیدپوش بود؟
بله، بعدن زمان پرسپولیس قرمزپوش شدن. شاهینیا سفیدن، الانم باقی مونده های شاهین سفید میپوشن چون شاهین هنوز یک باشگاه خیلی خوبی در نارمک تهران دارن.
خب یه مقداری هم در مورد استقلال صحبت کنیم یا همون تاج سابق.
من باید بگم که اولین باشگاه به معنی واقعی باشگاه در ایران تاج، تشکیلات اون تیمسال خسروانی زحمات زیادی برای پایه‌گذاری این باشگاه و گسترش فوق‌العاده‌اش. بی تردید به شما میگم که بزرگترین باشگاه در آسیا تاج بود، به خاطر تأسیساتی که داشت و حالا خب نیست.
از طرف فدراسیون این وظیفه بهش محول شده بود یا کار خصوصی بود، چطوری بود؟
نه، اصولا تا وقتی تیمسال خسروانی رئیس تربیت بدنی ایران شد، اولا فوق العاده علاقمند بودن، حالا هم هستن و این باشگاه رو ساختن و بزرگ کردن. البته باید بگم که تیمسار نقطه ضعفش انحصار طلبی فوق العاده‌اش بود که شاید همینم از نظر جلب تماشاگر یا جلب افکار رومی معمولا به ضررش تموم میشد و به نفع مقابلش که تیم شاهین بود و معروفیت اونا و محبوبیت اونا در جامعه بیشتر منجر شد.
یه اشاره هم اگه داشته باشیم بد نیست به این تماشاچیا که چجوری روش کردن و یه شخصیتایی تو این تماشاچیا بودن که همه رو
سر کرده،
مثلا محمد بوغی و اینجور چهره ها.
سالهای قبل اصلا لیدر در کار نبود، من هیچ وقت لیدر نشنیده بود. تماشاگرا در جاهای خودشون میشستن، گاهگاهی هم جملات جالبی ابدا میکردن و میگفتن، ولی ادب و به اصطلاح رعایت میشد، چون هم خانما تو استادیوم بودن هم بچه‌ها جوان‌ترا پدر پسرا بودن و خب معمولا که پدر پسرا و برادر کوچیکتر و خواهر بزرگتر کوچیکتر باشه، اصطلاحات و حرفای بد کمتر قاطعا اصلا زده نمیشه. لیدرا رو بعدن من دیدم که لیدری وجود داره و تشکیلاتی. در دهه 50 یک عده‌ای پیدا شده بودن که یه 10-15 نفری رو منظم می‌کردن و بوغی می‌آوردن و از هم، ولی در دهه 40 به صورت خودجوش بود.
واسه همه عتیقه نفیسه قرمزته سمبول پرسپولیسه. واسه همه
بعد سلام بریم سراغ
خلا بریم سراغ
به نظرم بریم سراغ دو تا از چهره های برجسته تیم های پرسپولیس و تاج یا همون استقلال امروز.
آره، من انتخاب میکنم آقای حسن روشنو. تو
خیلی خوبه، منم موافقم. آقای حسن روشن یکی از چهره های برجسته تیم استقلال، منم خیلی موافقم.
تاج اون زمان، تو هم حق داری انتخاب کنی برای تیم پرسپولیس.
میخوام برای پرسپولیس آقای جعفر نامدار رو انتخاب کنم که ایشون از قدیمی های پرسپولیس، یعنی ایشون با شاهین پا به عرصه فوتبال گذاشته و بعد اینکه آقای جعفر نامدار علاوه بر اینکه فوتبالیست خیلی خوبیه، داور خیلی خوبی هم هست. آقای نامدار، شما چطور شد که وارد تیم فوتبال شاهین شدین و که بعد هم به پرسپولیس انجامید؟
من موقعی که دانشترهای تربیت بدنی تحصیل میکردم اونجا، از اون موقع رو آوردم به باشگاه شاهین و در اون موقع هم آقای دکتر اکرامی مؤسس باشگاه شاهین بود و مربی من بودم. البته من یه مقداری هم زیادی هم از موفقیتم در فوتبال مدیون آقای دکتر اکرامی میدونم و همچنین علی دانایی فرد.
خب آقای روشن، اگه لطف کنید یکم تعریف کنید اون زمان چطوری بود وقتی شما رفتی توی این تیم؟ آیا تیم تاج اون زمان هم اینجوری که الان هست به این بزرگی استقلال با این عظمت و به قول معروف امکانات و اینها؟ چون با آقای دیدبان اگه شما یادتون هست، یکی از مسئولان فدراسیون، در اون زمان صحبت می‌کردیم، مثلا میگفت اون زمان حتی پولی هم به بازیکن‌ها داده نمی‌شد. چطوری بود؟ یکم از اون زمان‌ها تعریف کنید.
والا از نظر امکانات ورزشی و زمین و استادیوم ما خیلی بهتر از حالا بودیم. چند تا استادیوم داشتیم، تمرین برای خودمون بود، باشگاه داشتیم، سازمان خیلی خوبی بود که فکر می‌کنم در ایران نظیرش نبود. حتی در استانبول ما باشگاه داشتیم، در بحرین داشتیم، در تمام استان‌های کشور هم باشگاه تاج یا استقلال شهری باشگاه داشت و خیلی از امکانات ورزشی غنی بودیم. ولی همونطور که آقای دیدبانم فرمودن، ما قراردادمون 5000 تومان برای یک سال یا 10000 تومان برای یک سال بود. پولی به این صورت که الان هست نبود. الان امکانات مالی خیلی بهتره 100% و از امکانات ساختمانی و استادیوم و امکانات تمرینی اصلا فکر می‌کنم زیر صفر باشه نسبت به قبل از انقلاب. اون موقع ما 5000 تومان می‌گرفتیم، 10000 تومان می‌گرفتیم برای یک سال، ماهیانه 1000 تومان حقوقمون بود و خب حرفه‌ای نبود و شغل اولمون نبود. به خاطر همین هم بود که خیلی قشنگ‌تر از الان بود، تعصب بیشتر بود و شاید باشگاه‌هایی بودن که به ما مبالغ بیشتری هم می‌دادن که ما عوض بکنیم، ولی این کارو نکردیم. الانم استفاده معنویش از مردم خودمون داریم می‌بریم.
آقای نامدار، اگه میشه یه مقدار به این بپرسیم که چطور شد که شاهین بالاخره تبدیل شد به پیکان، بعد تبدیل شد به پرسپولیس، نیست.
یکی باشگاه شاهین بود، یکی هم باشگاه تاج دارایی و یه مقدار زیادی باشگاهی که در لیگ اول بازی میکردن، ولی معروفتر از همه تیم شاهین و تاج بودن و به همین دلیل این دو تیم محبوب مردم بودن، به خصوص تیمی که من در اون بازی میکردم، تیم پرسپولیس. در حال این مسابقه آخر که بین شاهین و تاج بود خیلی خیلی با اهمیت بودش و بیشتر هم سعی میکردم برای قضاوت این مسابقه که از حساسیت خوبی برخوردار بودش داورای خارجی بیارن، که در حال مردم همیشه کسایی که از خارج میان قضاوت بکنن در فوتبال، اونا رو بیشتر ترجیح میدن به داورایی که در خود مملکت اون هستن.
آقای روشن، این رقابتی که بین پرسپولیس و استقلال الان وجود داره، این ریشه‌اش از کجا است؟ از کجا میاد؟ برای چی اینطوری شد؟
واقعا رقابت فعلی هیچ ریشه‌ای نداره. یعنی که تعصبی توش نیست. چون حرفه‌ای شده، ما یک بازیکن سال پیش تیروزی بوده، امسال اومده استقلال یا استقلال بوده حالا رفته تیروزی. قدیم اینطوری نبود که از این تیم‌ها به هم دیگه یاری داده بشه یا اینا برن. خاطر همین بود که تعصب زیادتر بود و اون تعصب بود که این بازی رو گرم می‌کرد، که الان خیلی کم پیدا میشه که اون تعصب شاید رسیده باشه به 20%. ولی که الان اگرم قرار بشه که تیمی ببره، فقط میگن که پاداشتون اینقدر، ولی اون موقع پاداش ما معنوی بود و حمایت تماشاگرای هر دو تیم.
ولی آیا از همون زمانی که شما مثلا رفتی توی بزرگسالان تاج، همون زمان این رقابت شدید با پرسپولیس وجود داشت؟
بله 100% وجود داشت. اون موقع با اینکه ما با آقای پروین که مثلا پرسپولیس در اردو تیم ملی بودیم، بعضی وقتا از اردو با هم دیگه می اومدیم و اونا میرفتن تو لباسخانه خودشون، ما هم لباسخانه خودمون، و بازی خیلی با تعصب و جوانمردانه میکردیم و بعد حالا هر چی نتیجهش میشد دوباره برمیگشتیم با یه ماشین برمیگشتیم اردو. الان این مسئله خیلی کم رنگ شده و ما این تعصبا رو مثل قدیم نداریم.
این تبع استقلالی بودن، پرسپولیسی بودن یا حالا تاجی بودن، پرسپولیسی بودن، این از کی اصلا انقدر بالا گرفت؟
حقیقتی بخوان تبع این مسئله بازی شاهین تاج مقداری سیاسی هم بودش و مردم و اکثر طرفدارای تیم پرسپولیس میگن تیم پرسپولیس مردمی هستش و مردم حمایت میکردن، و تیم تاج هم یه مقداری به خاطر اینکه در حال رئیس اون باشگاه تیمشاه خسروانی بودش، یه مقداری مردم اعتقاد داشتن که این تیم وابستگی های آنچنانی با
دربار،
بله این بود که یه مقداری تو زمینا که می اومدن سعی میکردن که عقده هاشون رو عجب بر ترتیبی خالی بکن.
ولی آقای روشن، اون موقع هم به چشم میخوره که مثلا یکی از بازیکنان مثلا استقلال یا تاج مثلا رفته باشه به پرسپولیس یا پرسپولیس اومده باشه؟ چون من یه همچین چیزی رو دیدم توی یکی از بازی ها.
فقط یه نفر.
کی بود اون نفر؟
فقط یه نفر، اون آقای علاوردی بود که از تاج رفت پرسپولیس.
و این یعنی ورشد گناه بزرگی محسوب میشد دیگه اون زمان.
اون زمان گناه بود، به خاطر همین هم بود که متاسفانه اصطلاح ایشون رو متهم کردن که تو اون مسابقه 6 تا گلی که تاج خورد گفتن ایشون مقصر بود، در صورتی که ایشون یک پسر بسیار خوب، بازیکن خیلی خوب بود و این مسائل اصلا نبود و ایشون هم هیچ قصوری نکرده، ولی چون رفت اونجا مردم این اتهامو بهش زدن.
آقای نامدار، پیش از انقلاب شما میگید که داور خارجی هم میآوردن؟
بله پیش از انقلاب هم داور خارجی میآوردن. در اون مسابقه حتی می داورایی که از خارج ما می آوردیم، ما با چشم خودمون دیدیم که اشتباهات بزرگی اون داورا میکردن، ولی در حال مردم زیاد نسبت به داوری و قضاوت اونا اعتراض نمیکردن. من جمله یکی از بازیهای شاهین تاج بود که یکی از بازیکنان تیم تاج حتی از دستش استفاده کرد برای به ثمر رسیدن یه گلی و داور مسابقه هم اصلا توجهی نکرد یا اصلا صحنه رو ندیده بودش.
کدوم محبوب تر بود، پرسپولیس؟
تیم پرسپولیس 100% محبوب تر بود به نظر من. محبوب بود.
خودتون هم پرسپولیسی هستین.
نه دیگه، انقلاب هم همینو نشون میده دیگه.
در حال من خودم که هم سنتر آفک بازی میکردم هم بک راست بازی میکردم، خیلی در زمین راحت بودم، چون اکثریت مردمی که میادن تماشا برای این مسابقه طرفدار ما بودن. البته تاج هم طرفدار داشت، ولی به اندازه ما نه. یک جلوی منه اینایی که الان به نظرم میاد که ما اون سال قهرمان شدیم، سال دقیقشو الان نمیدونم، آقای زنده یاد، عباس حجری، امیر عراقی، امیر آقوسنی که در حال حاضر زنده هستند، و آقای دکتر مسعود برومن، قباد تبریزی و محمود شکیبی، مهندس بهشتی، مرحوم زندیات پرویز دهداری و زندیات آدمسا. این 11 نفری بودیم که ما در سال 1336 بود که قهرمان باشگاه ها شدیم.
آقای روشن، حالا من تو تاریخچه که نگاه میکردم دیدم تعداد بردای استقلال یا تاج بیشتر از پرسپولیس بوده توی بازیایی که این دو تا تیم داشتن، اما اون داستان اون 6 گل خیلی برای پرسپولیسیا جذابه. چجوری شد که تو اون بازی این همه گل زدن؟ دو تا ایرج سلیمانی زد، به هر حال خیلی آبودندی.
یه موقع فوتبال اینطوری میشد، یه موقع اونم هر چی زدن رفت گل. در صورتی که تیم تاج همون بازی 9 تا تیم ملی داشت و 4 تا تیم ملی جوانان، که از جمله اون موقع من عضو تیم جوانانش بودم و خیلی جوان بودم. اون اتفاق دیگه نیفتاد، ولی ما هم حدود 4-5 بازی 3-0-3-1 پرسپولیس بردیم.
به نظر شما جنجالی ترین بازی دو تیم کی بوده؟ همون بازی بوده؟
نه، تو اون جنجالی اونجا نبود. من فکر می‌کنم دو تا بازی خیلی مهم بود. یکی بازی که ما 1-0 بردیم، دقیقه 88 من گل زدم، خیلی هنوزم شعاراشون روی مسئله است. یکم یه بازی بود که آخرین بازی تیم تاج پرسپولیس قبل از انقلاب، که با وجود بازیکن بزرگی مثل آقای خیلیخانی، آقای پروین، آقای عزیزی و اینایی که توی تیم تاج که خیلی جوان شده بود، ما 3-0 برنده شدیم. جنجالی تو قبل از انقلاب هیچ وقت، حتی اول انقلاب جنجالی نبود. الان جنجال رو درست میکنن با اینکه این دو تا تیم و مسابقهشون حساس میکنن.
حالا اگر بخواین شما یه نگاهی بکنین به همدوره‌های خودتون توی پرسپولیس و تاج، توی این دو تا تیم چه کسایی به نظر شما اسطوره شدن؟
تاج پسران اکتا جلو روی من هست، هر چی نگاه میکنم متاسفانه باید اون جمله خدا بیامرز رو تکرار بکنم. الان باز همین اکتی که جلوی من هست، آقای مسعود برومند، در تیم تاجم نادر افشار، پریس کوزی کنانی، عارف قدیزاده، سن ایرج عرفان بود که در شاهین بازی میکرد و بعدا رفت تاج، اونم دفاع ارزنده بود. و خب بعدها که دیگه مرحوم شیرزادگان و حسین کلانی و بهزادی و اینها بازیکنای سرشناسی بودن که در خط حمله بازی میکردن. مثلا هد زدن هماین بهزادی رو کمتر که فوروارد‌هایی داشتیم که با قشنگی اون بتونن هد بزنن،
بهش میگفتن هوایون سرطلایی دیگه.
بله، خود همین، به همین دلیل میگفتن تیم تاج شما آقای محمود بیاتی، محمد بیاتی، جدیکار که در پست چپ بازی میکرد، به اتفاقا این جدیکار رو همیشه من باید میگرفتمش. و اون موقع یه چیزی که خیلی خوب بودیم که ما رفاقت‌های دوستانه و خیلی صمیمی با بازیکنان تیم تاج داشتیم. مثلا در زمین رقابت فوتبال و شرافت بندانه داشتیم، ولی بعد از اون همیشه همه با هم بودیم، اکثرا به یه لاغا میرفتیم، مسافرت‌هایی که میرفتیم خیلی خیلی صمیمی و دوست بودیم.
شما این سالها که دیگه دنبال نکردیم بازی‌ها رو؟
آی اوقات دنبال کردم.
می‌خواستم ببینیم که به نظر شما چه تفاوتی داره. از نظر جو فکر می‌کنم خیلی متفاوته، چون اینجوری که شما میگید اون زمان رفاقتی هم بوده، ولی الان یه جوری دشمنی خونی حس میشه بین آبی و قرمز.
این دشمنی خونی و اینا، ببینید اون موقع که ما فوتبال بازی میکردیم، این باشگاه ها وجود داشت، ما تمام بازیکنای اون دوره، ماها هزینه عضویتمون رو در اون باشگاهی که بودیم خودمون میدادیم. کوچکترین کمک مادی به ما نمیشد، مسئله مادی در میون نبودش و ما همه آماتور بودیم. حالا گاهی اوقات این رؤسای باشگاه ها تیمای خارجی رو دعوت میکردن، مسابقات میذاشتن، یه مقداری درآمدی بود. مثلا ما حقیقت بگم روحمون از اون درآمد اینا اطلاعی نداشت. ما تو زمین عشقمون این بود که بازی کنیم، جنگنده بازی کنیم، فکر پرپامون نباشیم که اگر فلان صدمه رو دیدیم مثلا دیگه بازی نمی کنیم، دیگه زندگی ما، زندگی حتی مادی و معنوی ما عبه میره. اینجوری نبودش. ولی در حال حاضر بازیکن‌ها تمام پرفشنل هستن و این پرفشنل بودن باعث میشه که در حال این مسائلی که شما الان اشاره کردی اینا پیش بیادش. و من به رایدن نگاه میکنم، ببینم که اون فداکاری و اون غیرتی که بازیکن‌ها از خودشون نشون میدن مثل ماها در اون زمان، در حال حاضر به این صورت نیستش.
خب آقای روشن، اگه که بخواید چند تا بازیکن اسطوره‌ای از این دو تا تیم نام ببرین، کیا رو میگین؟ البته خودتونم جزشونید، میدونیم.
نه من میتونم از پرسپولیس آقای کاشانی، آقای آشتیانی، آقای پروین، آقای کلانی، آقای بهزادی، آقای نجز اسطوره‌ها بودن. و در تیم تاج آقای جباری، کارگرجان، قراب، کاروحق وردیان، آندرانی کسکندریان، حسنی نظری، مسعود مجدی، اینا جز اسطوره‌ها هستن.
خب حالا این بازی این هفته رو چجوری میبینین؟ فکر میکنید که با توجه به نتایجی هم که دو تا تیم گرفتن چجوری باشه؟
تعصب تو این بازی فکر میکنم حدود 20% برای هر کدوم از تیم‌ها باشه، بخاطر اینکه هر کدومشون توی تیم‌های دیگه هم بودن اومدن و ریشه‌ای نبوده که هم پرسپولیس بازیکناش از پایه اومده باشن، هم استقلال از استقلال بیشتر از پایه اومدن. اون تعصب قدیمی ندارن و فقط بچه‌ها فکر اینن که از تماشاچی ناراحتی نبینن، باید نتیجه خوبی بگیرن، بازی خوبی بکنن و پاداششون رو دست ندن. اما با بازی قبل که تو این یکی دو هفته اخیر شده، وضع استقلال خیلی بهتر از پرسپولیس هست.
من آبیم تو آبی، این یعنی یه اقیانوس، یعنی یه کهکشون است، هزار قطره فانوس.
خب به پایان آمد این دفتر.
حکایت پرسپولیس و استقلال بالاخره جمع
باقی است.
شنوندا منتظر ایمیلاشونن.
آره منتظر تلفن‌ها نیستن.
چرا؟
اوکی پس من چون تلفن‌ها دستمه من تلفن‌ها رو میخونم تو ایمیل رو. احمد آقا حسوش دانیال، ببین یه پیغام ازش شنیدم از احمد آقا.
خب
شنونده نابینامو. اول گفت برنامه‌تون خیلی خوبه. چطور ادامه بدی؟ بعد رفتم جلوتر جلوتر یه دونه دیگه گوشتم گفت برنامه‌تون خیلی مزخرفه. بعد سارا خانم گفته برنامه‌مون رو موبایلش دفتون کرده، من وسط هفته دوباره گوش میداد دلش تنگ نش. ببین
دستش
میگن شنونده، ولی این هفته یه نفر برداشته بود برنامه رو پاک کرده بود. دو تا ایمیل بخون.
مهدی از تهران، ملیحه از سمنان هم گفته که بهانه خوبی پیدا کردیم برای اینکه برنامه تکراری پخش کنیم.
مشتبه از دسفول میگه هر وقت میخواد برنامه ما رو گوش کنه رادیوش قطع میشه، عجب. بعدم گفته بود در مورد همین بازی استقلال پرسپولیس برنامه درست کنه.
خب اینم برنامه دیگه.
آره تقدیم شد.
آریل لورا هم بعد از مدت ها به ما ایمیل زد و گفته یه برنامه در رابطه با امواج کوتاه رادیویی میخواد و یک برنامه در مورد ستاره های پورنو.
محلول از بلوچستان اگه اسمش رو درست نشون باشم. و مریم خانم از کاشمر گفته چرا پیام ها رو با سردی جواب میدیم؟ بابا اینجا دستگاه داغ کرده، اینقدر ما گرما تولید کردیم.
مسعودم گفته که مصاحبه با حمیرا رو توی سایت پیدا نکرده.
یه شنونده از شیراز گفته که مصاحبه با اندی آخرش چند تا آهنگ پخش شده که بدیم بخش موزیک پخشش کنه.
یک شنونده ما از آمریکا به نام افسانه گفته که چرا شما وقتی داریم مصاحبه میکنیم با هنرمنده و اینا میپریم وسط حرفشون و انتقاد کردیم؟
بیادبیم دیگه. عبدالله از بندر لنگه میگه رفتین دنبال اشغالتون برنامه تکراری پخش میکنین. بعدم گفته که همه مردا نامرد نیستن، به اون شنوندهی که گفته بود مردا چرا نامردن.
محمد امین هم گفته که موسیقی های بی کلام دوست داره.
یک شنونده از افغانستان فکر کنم احمد قاسب اگه اشتباه نکنم نمیدونم شاملو گفته که یه خود به ورزشکارا بپردازید، همش به هنرمندا میپردازید. اینم دیگه ورزشکارا دیگه، این هفته داشتیم اندازه کافی.
آقا یا خانم گرگیان از ناین استان اصفهان هم گفته که یک برنامه درباره مکتب مارکسیسم و کمونیسم درست کنید.
فاطمه خانم فکر کنم فامیلش عسکری هست، صداش خوب ضبط نشده.
جواد شنونده نابینامونم روز عصای سفید رو تبریک گفته به نابیناها و ابراز همدردی کرده با سارا. شنونده دیگه نابینامون که هفته پیش گفته بود ماشین حساب عادی بهش دادن.
خب عقیق خانم درود فرستاده به پت و مت که منو تو باشیم.
زهرا برای ما کلی گل فرستاده و گفته که بگین کی فحشتون داده، خودمون همینجا حالشو میگیریم.
یه شنونده که اسمشو نگفته گفته برنامه‌مون خیلی توپه، با ماهین مصاحبه بگیریم.
هادی گفته که یه مصاحبه هم با سیاوش قمیشی ترتیب بدیم.
یه شنونده از بیمارستان تماس گرفته و گفته درباره افرادی که بیماری لاعلاج دارن برنامه درست کنیم.
مهسا خانم گفته با وجودی که برنامه‌تون تکراری بود ولی قشنگ‌ترینش رو انتخاب کردین.
بشیر از کهریزک محمد گفته سلام محمد، چرا اینقدر برنامه تکراری پخش می‌کنی؟ اگه تکرار بشه میگم بیارنت کهریزک.
اینو گفته؟
نه این آخرشو خودم
اضافه کردم. آره دیگه. پیام شنونده ها.
واقعا چم نگاه میکنه.
فاطمه که گفته بود که با خواننده خارجی مصاحبه میکنه، حالا این دفعه ایمیل زده گفته که چرا دروغ میگین، بگین خواننده خارجی با شما مصاحبه نمیکنن. نسرین نقاشیاشو برامون فرستاده و گفته که تازه با برنامه ما آشنا شده.
آخرین تلفنم از زیبا خانم بود، خیلی ممنون. یه ایمیلم بخونم که حوصله سر نره، همه ایمیلا پیش توه.
آره.
محمد گفته برنامه‌تون برام تکراری نبود چون من نشیده بودم.
مکسول یادی کرده از امیر، روزا و مهیل که ما از دستشون دادیم.
زهرا خانم قدر خودتون رو بدونین، چون جونم بالا اومد تا رادیو فردا موجش به هم نخوره، اول آنتن رادیو شکست، دو ساعت پیاده رفته تا آنتن میگیره و خلاصه با چه بدبختی تونسته برنامه رو گوش بده.
رضوان گفته که انقدر شروع کاری کردین که اصلا جواب سوالاتم رو ندادین. راستی من
عادت داریم شروع کنیم.
جمعه منتظر سوراخ شدن پرسپولیس توسط اس اس باش.
فقط صمد مرفاوی.
اینا طرفداراتون این شکلی هست. صمد مرفاوی میخواد بیاد گل بزنه به پرسپولیس.
حالا 2 دقیقه میاد تو بازی چه اشکال داره. سیروس یه ایمیل خالی برام فرستاده.
دستش درد
عثمان ایران گفته که اگه میشه با نادر گلچین مسابقه کنید.
بیتا خانم از کانادا
و یه شنونده که گفته اسمش باشیلاست و البته آقا یا خانم ترکاشوند از ایلام هم گفته که با ابی مسابقه کنید.
خیلی خب بابا تماس بگیرید، خیلی ممنون. به جوانان ات رادیو فردا دات کام ایمیل بزنید JAVANAN جوانان ات رادیو فردا دات کام. شماره تلفنم که هیچ وقت یادم نیست.
الحمدلله 2042021214141.
خیلی خوب. پرسپولیس خسته.
هنوز بر جا ننشست.
از این آهنگا میخوای بذاری آخر برنامه؟
بذاریم.
اگه این اینو بذاری تا چیکار کنه بعد؟ استقلال نام.
بله دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمروزی رسیدیم. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم. همچنان به همراهی خود با رادیو فردا ادامه بدید.